تشکر از شما انسب. سلام و صبح چهارشنبه شما به خیر. افتونیم است و از رادیو آزادی، من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این مجموعه خبری، عملیات نظامی در ولسوالی های ناامن هلمند کی شروع می شود تا لحظات دیگر می شنوید. در مسائل منطقه از نگرانی صدها استاد در ایران در مورد انتخابات به شما خواهیم گفت. برمی گردیم با فهرست کامل تر، اما اول آخرین خبرها، این هم سرخط تازه ترین ها. رئیس جمهور غنی میگوید برای کم کردن فاصله میان پلیس و مردم کار بیشتر باید صورت گیرد. ترکیه سفیر آمریکا در انقره را فراخوانده است. و در انتخابات مقدماتی آمریکا در نیو همشایر دونالد ترامپ و برنی ساندرز پیروز شدند. با این خبر در مورد افغانستان آغاز میکنیم که شورای امنیت ملی افغانستان طرح همکاری و تقسیم وظایف بین مقامات وزارت داخله و ریاست عمومی امنیت ملی را پذیرفته است. این طرح به خاطر جلوگیری از فعالیت‌های تخریبی و تروریستی ترتیب شده است. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده که رئیس جمهور به عملی شدن این طرح تاکید کرده است. در اعلامیه همچنان آمده که بین قلوردوها، قماندانی‌ها، کندک‌ها و پست‌های امنیتی هماهنگی بیشتر شود. نبود هماهنگی در کار ارگان‌های امنیتی یک دلیل اساسی ناامنی در افغانستان خوانده شده. رئیس جمهور افغانستان میگوید کم کردن فاصله بین پلیس و مردم هنوزم به کار زیاد نیاز دارد. در یک اعلامیه ریاست جمهوری آمده که اشرف غنی در این مورد در جریان ملاقات با فرمانده ماموریت پلیس اتحادیه اروپا صحبت کرد. آنان دیروز در ارگ ریاست جمهوری در کابل دیدار کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعهد کرده که موزیم هده ننگرهار را بازسازی میکند. این موزیم در جریان جنگ تخریب شده و آثار گرانبهایش به تاراج رفته است. زردشت شمس، معین اداری و مالی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان، روز سه‌شنبه با همتای ژاپنی خود از این موزیم دیدن کرد و در صحبت با خبرنگاران چنین گفت:
دغه سیو تاریخی ساحه چې د بودایي آثار او تر ټولو
چون این یک ساحه تاریخی که یک موزیم بسیار مهم و با ارزش آثار بودایی در سطح منطقه بود، در حالت قرار دارد که تمام آثار تاریخیش به یغما رفته و تعمیر و ملکیت‌های آن هم تخریب و یا غصب شده. اکنون ما می‌خواهیم توجه جهانی را به آن جلب کنیم. این در حال است که آثار باستانی دوره بودایی از حوزه مس عینک لوگر همین اکنون در شهر پراگ در جمهوری چک به نمایش گذاشته شده است. قرار است در ماه اپریل آثار تاریخی تلاتیپه و آی خانم بگرام در ژاپن به نمایش گذاشته شوند. در انتخابات مقدماتی در ایالت نیو همشایر، سناتور برنی ساندرز در انتخابات مقدماتی درون حزبی دموکرات‌ها با پشت سر گذاشتن هیلاری کلینتون و دونالد ترامپ نیز با شکست رقبای جمهوری‌خواه خود به پیروزی رسیدند. انتخابات در ایالت نیو همشایر آمریکا برای تعیین نامزدهای دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر 2016 ساعت 7 شام روز سه‌شنبه به پایان رسید. انتخابات برای این نامزد نهایی هر حزب در برخی ایالت‌ها به صورت انجمن حزبی، یعنی تجمع هواداران حزب، و در برخی دیگر از ایالت‌ها به صورت انتخابات مقدماتی پرایمری با رأی مستقیم شهروندان برگزار می‌شود. بعد از آن که در یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شد که واشنگتن حزب اتحاد دموکراتیک کردها را یک سازمان تروریستی نمی‌داند، ترکیه سفیر آمریکا در انقره را احضار کرده است. انقره این حزب را یک شاخه حزب کارگران کردستان می‌خواند که از سوی ترکیه، آمریکا و اتحادیه اروپا یک گروه تروریستی خوانده شده است. یک روز پیش از این سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفته بود که آمریکا حزب اتحاد دموکراتیک کردها را یک سازمان تروریستی نمی‌داند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از واشنگتن خواست که بین ترکیه و این حزب یکی را به حیث متحد خود انتخاب کند. در نتیجه حمله هوایی بر یک شفاخانه مربوط به دکتران بدون سرحد در سوریه، 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. در اعلامیه دکتران بدون سرحد که دیروز سه‌شنبه به نشر رسید، آمده است که شفاخانه تفس در جنوب سوریه که در نزدیکی سرحد اردن موقعیت دارد، مورد حمله قرار گرفته است. در این منطقه قوای رژیم سوریه با پوزیسیون مسلح درگیر است. معلوم نیست که حمله کرده، ولی در این محل نیروهای حکومت سوریه تحت حمایت هوایی روسیه عملیات انجام می دهند. یک مقام ارشد کویت گفته است که این کشور از تلاش‌های بین‌المللی علیه گروه داعش در سوریه و عراق حمایت می‌کند، هرچند قانون اساسی کویت اجازه نمی‌دهد که نیروهایش خارج از سرحدات این کشور بجنگند. کویت که متحد آمریکا و همسایه عربستان سعودی و عراق است، جزو ائتلاف 34 کشور است که تحت رهبری عربستان سعودی در ماه دسامبر تشکیل شد. شیخ محمد المبارک السبا، وزیر دولت کویت در امور کابینه، طی مصاحبه‌ای در این مورد گفت: کویت با برادران ما در شورای همکاری خلیج، مخصوصا عربستان سعودی، در جنگ ما علیه گروه داعش شانه به شانه ایستاده است و ما می خواهیم و توان آن را داریم که در چارچوب قانون اساسی خود خواسته هایی را که از ما صورت می گیرد به جا آوریم. چندین کشور دیگر خلیج از جمله کویت و ائتلاف تحت رهبری آمریکا در جنگ علیه داعش در سوریه از سال 2014 به این سو نیز کمک می کنند. و جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، میگوید دخالت روسیه در سوریه موانعی را فراراه کوشش‌های دیپلماتیک برای حل بحران تقریبا 5 ساله این کشور ایجاد کرده است. نیروی رژیم سوریه با کمک هوایی روسیه بعض مناطق تحت کنترل شورشیان را محاصره کرده که در نتیجه آن مذاکرات صلح سوریه به میانجیگری سازمان ملل متحد به تعویق افتاده است. این مذاکرات قرار بود هفته گذشته در ژنو برگزار شود. این بود تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. تا حال از رادیو آزادی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com. زود برمیگردیم، اما حالا بشنویم که آب و هوا چطور است.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور به اساس درجه سانتیگراد در 12 ساعت آینده چنین پیش بینی شده است: بامیان با هوای سرد، آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 23. بدخشان آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین منفی 16. کابل آسمان ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 7، پایین‌ترین منفی 7. مزار شریف هوا بارانی، بلندترین درجه حرارت 1، پایین‌ترین منفی 3. هرات آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 2، پایین‌ترین منفی 7. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 11، پایین‌ترین منفی 4. جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 14، پایین‌ترین 3. غزنی آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 6، پایین‌ترین منفی 8. و گردیز آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین منفی 11.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. یک جا با شما این هم فهرست کامل تر تازه ترین ها. مقامات هلمند از آغاز عملیات نظامی خبر میدهند:
ما پلان عملیاتی خود را ترتیب دادیم و این پلان منظور شده است که مراحل عملی آن آغاز شود.
در مسائل منطقه از نگرانی صدها استاد پانتون در مورد انتخابات ایران به شما میگوییم. همچنین در همین مجله خبری مطبوعات جهان در مورد افغانستان را مرور میکنیم. و در رنگ‌های زندگی امروز هم مثل هر روز دیگر گپ و گفت مشنوه جالب.
در کشور ما بسیار زیاد نیاز است که مردم از هر نگاه آگاه شوند تا آگاهی به مردم رسانده شود، چون مردم کشور ما اکثرا بی‌سواد هستند.
با رادیو آزادی که باشید، زودتر از دیگران از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان آگاه میشوید. بیایید بریم به هلمند، جایی که مقامات میگویند عملیات نظامی را در چندین ولسوالی ناامن این ولایت آغاز خواهند کرد. آنان میگویند هم نیروی کافی دارند و هم سلاح و مهمات. خبر از عملیات در حال می آید که به تازگی بخشای از هلمند شاهد ناامنی بوده. بیشتر اینجا از سید سمیع عباس بشنوید.
مقامات امنیتی هلمند دیروز تا اجلاس بر اوضای امنیتی ولسوالی های سنگین، مارجا و اطراف لشکرگاه مرکز این ولایت غور کرده و تصمیم گرفتند که در این مناطق عملیات را شروع کنند. قماندان پلیس زون 505 بست اسمت الله دولتزی به رادیو آزادی گفت رسیدن سربازان تازه دم و تجهیزات از کابل و همچنان بهبود قطعات نظامی در خود محل تغییرات مثبت می باشند که این عملیات را نسبت به دیگر عملیات ها بهتر خواهد ساخت. ما پلان عملیاتی خود را ترتیب دادیم و این پلان منظور شده است که مراحل عملی آن آغاز شود. تفاوت عملیات فعلی با عملیات های قبلی این است که امکانات مادی، تکنیکی و تسلیحاتی ما نسبت به گذشته بیشتر می باشد و پرسنل ما تعلیمات عالی گرفتن و با یک روحیه قوی در مبارزه علیه دشمن به میدان می روند. آقای احمدزی نقش و همکاری مردم را برای پیروزی این عملیات بسیار مهم خواند. مقامات ولایت هلمند در یک زمان در مورد عملیات نو تصمیم گرفتند که روز دوشنبه وزارت دفاع افغانستان اعلان کرد سربازان تازه دم و تجهیزات بیشتر به ولایت هلمند رسیده و تعهد نمود که در صورت ضرورت از طریق هوا قوای نظامی هلمند را اکمال خواهد کرد. در همین حال یکی از نمایندگان ولایت هلمند در ولسی جرگه به طور انتقاد بالای تلاش‌ها در هلمند گفت که تا حال برای حل مشکلات این ولایت توجه لازم صورت نگرفته. عبدالحی آخونزاده به رادیو آزادی گفت یکی از دلایل عمده ناامنی در هلمند عدم هماهنگی بین قوای امنیتی و همچنان موجودیت فساد می باشد. آخونزاده در شرایط کنونی حضور قوای خارجی را در ولایت هلمند ضروری می خواند. حضور خارجی ها در اینجا بسیار مهم است، زیرا از این طریق آنها می توانند بین قوای ما هماهنگی بار آورند و هم در ساحه امنیتی می توانند در عملیات کمک هوایی برسانند و مستقیما در عملیات سهم بگیرند. به نظر من ادارات ملکی و امنیتی ما فعلا در هلمند نمی توانند حالات را کنترل کنند و وضعیت از کنترل آنها خارج شده است. با در نظر داشت حالات کنونی ولایت هلمند، ایالات متحده در نظر دارد تا اخیر ماه فوریه صدها عسکری دیگر خود را در این ولایت جابجا کند. سخنگوی اردوی آمریکا مایک لاهورن دیروز در اعلامیه گفت این سربازان به قوای افغان تعلیم و مشوره می دهند ولی مستقیما در جنگ اشتراک نخواهند کرد. در این اواخر در بعض نقاط ولایت هلمند به شمول ولسوالی های سنگین و مارجت طالبان مسلح حملات خود را بیشتر ساختند. در همین حال شورای امنیت ملی افغانستان اعلان کرده است که برای بررسی حالات در هلمند یک هیئت باصلاحیت را به این ولایت می فرستد.
از هلمند میریم به غور و میشنویم که مسئولان در مرکز جلب و جذب اردوی ملی میگویند که رقم داوطلبان اردوی ملی در ولایت غور امسال نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته. بیشتر در این مورد از عبدالقدیر غفوری بشنوید.
مسئولان قماندانی جلب و جذب اردوی ملی غور از افزایش پیوستن جوانان غوری به صفوف نیروهای امنیتی کشور خبر میدهند. دگروال محمد علم مومنیار قماندان جلب و جذب اردوی ملی در غور با ابراز این مطلب میگوید نسبت علاقمندی بیشتر جوانان جهت پیوستن به صفوف نیروهای امنیتی، آنها در نمای گذشته بیشتر از 400 تن را برای پیوستن به صفوف نیروهای اردوی ملی سوق نمودند. به گفته آقای مومنیار پیوستن جوانان به صفوف نیروهای امنیتی نشان دهنده علاقمندی آنها برای دفاع از کشور و شهروندان افغانستان است.
14 سال میشه که نمی جلب و جذب ما در حدود 12000 13000 نفر در سطح ولایت غور ما در اردوی ملی پلیس ملی نظم عامه جلب کردیم. امسال از تمام واحدهای اداری ما نسبت به سال گذشته بیشتر جلب و جذب کردیم. در همین 9 ماه اخیر تقریبا 400 نفر ما به اردوی ملی افراد واجد شرایط جلب و جذب کردیم و اسناد ترتیب دادیم سوق کردیم.
آقای مومنیار می افزاید طبق فرمان تازه ریاست جمهوری افراد فراری و غیر حاضر اردوی ملی باید تضمین قوی فرصت پیوستن دوباره را به قطعاتشان به دست آوردند. وی میگوید افرادی که به صفوف نیروهای امنیتی می پیوندند ضمن دریافت امتیاز مناسب فرصت های آموزش های حرفه‌ای و تکنیکی سواد آموزی رانندگی بخش های صحی و غیر را نیز به دست می آورند.
تنها مهم این نیست که مثلا اونا معاش بگیرند، مهم است که اونا از تمام شهرهای افغانستان دیدن میکنند، نقطه های تاریخی افغانستان دیدن میکنند، اونا یک چیز را یاد میگیرند، یک مسلک های حرفه‌ای مثلا دریوری را یاد میگیرند، بخش های دیگه تکنیک و دیروری و مسائل صحت و کمک‌های اولیه صحی و کورس‌های سواد‌آموزی شامل میشن.
در همین حال عبدالحمید ناطقی عضو شورای ولایتی غور پیوستن این افراد را به صفوف نیروهای امنیتی به ویژه اردوی ملی برخواست از حمایت‌های گسترده شهروندان از این نیروها و اعتماد آنها نسبت به اردوی ملی می‌خواند. آقای ناطقی میگوید اردوی ملی از نظامیانی محسوب می‌شوند که بهترین جایگاه اجتماعی را در بین جامعه دارند که این کار سبب علاقه‌مندی بیشتر جوانان به این صفوف گردیده است.
تحقیقاتی که انجام داده شده اعتماد مردم نسبت به اردوی ملی از هر جمع نیروهای دیگر بیشتر است و این کمک میکنه که جوانان تشویق شوه و یک اردویی که از لحاظ مردم قابل قدر است و آینده درخشان به او دیده میشه و معیشت زندگیش هم در اونجا تامین است در اونجا بپیونده.
در همین حال جوانان و فعالین مدنی نیز به این باورند که جوانان در کشور هیچگاهی از مبارزه با مخالفین دست نخواهند کشید و روند پیوستنشان به نیروهای امنیتی بالاتر خواهد رفت. آنها حس وطن دوستی، عشق به مردم و کشتن شهروندان را از سوی تروریستان یکی از عمدترین دلایل پیوستن این افراد به نیروهای امنیتی میخوانند. عبدالقدوس یکی از جوانان و عضو جامعه مدنی میگوید
و نه تنها جوانان غریب بلکه جوانان سرتاسر افغانستان در کنار صفوف اردوی ملی استاد هستند و علاقمند پیوستن به نیروهای امنیتی دارند. هوای تنها آرمان جوان است.
روند افزایش جوانان به صفوف نیروهای امنیتی در حال افزایش یافته است که در طی سال جاری شهروندان کشور در تمام نقاط افغانستان حمایتشان را از این نیروها اعلام کردند.
هفت و 46 دقیقه به وقت کابل است. تشکر که این مجموعه خبری رادیو آزادی را میشنوید. یک بار دیگر فشرده تازه ترین خبرها. رئیس جمهور افغانستان میگوید کم کردن فاصله بین پلیس و مردم هنوزم به کار زیاد نیاز دارد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان تعهد کرده که موزیم هده ننگرهار را بازسازی میکند. در انتخابات مقدماتی در ایالت نیو همشهر سناتور برنی ساندرز در انتخابات مقدماتی درون حزبی دموکرات ها با پشت سر گذاشتن هیلری کلینتون و دونالد ترامپ نیز با شکست رقبای جمهوری های خود به پیروزی رسیدند. بعد از آن که در یک اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفته شد که واشنگتن حزب اتحاد دموکراتیک کردها را یک سازمان تروریستی نمی‌داند، ترکیه سفیر آمریکا در انقره را احضار کرده است. در نتیجه حمله هوایی بر یک شفاخانه مربوط به دکتران بدون مرز در سوریه، 3 تن کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. و جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید دخالت روسیه در سوریه موانعی را فراراه تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران 5 ساله این کشور ایجاد کرده است. همین خبرها و بیشتر از اینها را روی صفحه اینترنت ما هم پیدا کرده می توانید azadiradio.com. تا لحظات دیگر در همین مجموعه خبری در مسائل منطقه میشنوید که صدها استاد در ایران در مورد انتخابات این کشور ابراز نگرانی کردند و همچنان در رنگ‌های زندگی هم گپ و گفته داریم. جالب ما حال طبق وعده ستار فروغ نگاه دارد بر شماره از روزنامه‌ها و نشریات جهان در مورد افغانستان با آزادی باشد.
نشریه فورن پالیسی و مجله دیپلمات مسئله گفتگوهای صلح با طالبان مسلح را به بررسی گرفتند. فورن پالیسی می نویسد با آنکه در مورد گفتگوهای صلح برخی حرفهای مثبت زده می شود، اما چنین اطمینان وجود ندارد که کدام رهبر طالبان در نشست 23 ماه فوریه در مورد صلح اشتراک کند. نشریه نوشته است که هرچند گروه طالبان به رهبری منصور در قطر دفتر سیاسی دارد، اما قماندانان او به خاطر گفتگوهای صلح حملات را کاهش ندادند و سخنگوی وی در نشست اخیر پکواش در قطر از موقف قبلی طالبان پا به عقب نکشید. این سخنگوی طالبان مانند گذشته پیش شرط‌های را برای آغاز گفتگوهای صلح مطرح کرد و تاکید ورزید که تمام نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند و زندانیان طالبان از قید رها گردند. به نوشته نشریه فورن پالیسی، مولا منصور دو تن را که در گفتگوهای صلح در ماه جولای اشتراک کرده بودند از شورای طالبان اخراج کرده است. اما فورن پالیسی با جنبه مثبت هرج و مرج در بین رهبری طالبان نیز پرداخته و می نویسد. این شاید فرصت برای گفتگوهای صلح را افزایش بدهد. و برخی از رهبران طالبان از این فرصت استفاده کنند و جهان آنها را با سهم گرفتن در مذاکرات صلح به عنوان نماینده های طالبان بشناسد. به باور این نشریه، اختلاف ذات البینی طالبان با پاکستان هم سهولت فراهم خواهد کرد تا آنها را به گفتگوهای صلح تشویق نماید. فورن پلیسی از سوی دیگر در گفتگوهای صلح به مشکلات سیاسی رئیس جمهور افغانستان اشاره کرده و می نویسد برخی افغانها شک دارند که گفتگوهای صلح با طالبان به خاطر منفعت پاکستان منافع افغانستان را زیر پا خواهد کرد و مجله دیپلمات در مورد گفتگوهای صلح با طالبان در مطلب سخنان اخیر رئیس اجرایی افغانستان را جای داده است. این مجله می نویسد عبدالله عبدالله هفته گذشته در دهلی جدید گفت طالبان امروز مانند زمان ملا عمر یک دست و یک پارچه نیستند. به نوشته دیپلمات رئیس اجرایی افغانستان به این باور است که چین بر پاکستان نفوذ دارد و چین در افغانستان به سرمایه گذاری بزرگ مبادرت ورزیده است. بدین لحاظ پکن اسلام آباد را تشویق می کند که با استفاده از نفوذش بالای طالبان این گروه را برای گفتگوهای صلح آماده سازد. مجله دیپلمات می نویسد عبدالله عبدالله فرد دوم با قدرت در افغانستان به گفتگوهای صلح امیدوار است و می گوید از هر کشوری که بالای طالبان نفوذ دارد کمک خواهد خواست تا در افغانستان صلح برقرار شود.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 میشنوید. کار تدارکاتی پروژه تمدید لاین برق به ولایت فرا انجام شده و در روزهای آینده کار عملیش در این ولایت آغاز خواهد شد. بیشتر در این مورد از خبرنگار رادیو آزادی در فرا میشنویم.
پروژه تمدید لاین برق از ایران روز گذشته از سوی رئیس جمهور کشور منظور و کار تدارکاتی آن پایان یافته است. این پروژه به یک شرکت معتبر داده شده تا کار عملی آن در آینده نزدیک آغاز گردد. عبدالناصر نظامی عامل برق فرا میگوید که این پروژه به مدت زیادی منظوری رئیس جمهور کشور منتظر بود و بعد از تاییدی ریاست جمهوری کار عملی آن از نقطه صفری سرحد ایران و افغانستان آغاز خواهد شد. عامل برق فرا میافزاید که این پروژه شامل 120 کیلومتر تمدید لاین برق و انتقال 2-3 کیلووات برق از ایران به ولایت فرا می باشد.
دیروز خوشبختانه از امضای خود رئیس جمهور گرفت و پاس شد و انشالله به هر چه زودتر این پروژه لین خواهد، یعنی از خود نقطه صفر مرزی تا سرتشن فرا پروژه لین انتقال منظوری خود گرفت.
در همین حال باشندگان ولایت فرا از دولت میخواهد که این پروژه را عملی نموده و مانند گذشته کار آن را به تعویق نیاندازد. آنها از دولت میخواهد تا با عملی شدن این پروژه برق را به فرا انتقال داده و فرایان را از نبودی برق نجات دهند.
زر ما اینه برادر کن برق که از ایران میاد خیلی فایده داره. دستگاه‌ها به فعال میشه، مردم جوانا رو کار میشه، فایده زیاد داره. حال زیر کارا هست دستی وقت به وقت که برق بیاد گیدگی برق میشه، جوانا گیدگی رو کار میشه.
علی احمد است، یک دکانداران شهر فرا. نظر ما درباره برق اینه اگه به فرا برق بیایه خیلی دم رشد اقتصاد چیزا خیلی تاثیر داره، شهرک ها و نمیفهمم خیلی چیزا دیگه. واسه مال فعلا برق داره، مثلا برق خیلی گرون داره از ماشینا شخصی، اگر برق بیا خیلی سهولت ها میاد، کار ایجاد میشه و خیلی خوب میشه.
در همین حال ناصر نظامی عامل برق فرا میگوید که قبلا ایران در قسمت این پروژه مشکلات را به وجود آورده بود، اما فعلا مشکلات حل شده است و این پروژه به زودی عملی خواهد شد.
خب مشکلاتی بوده و تا مشکلات در خود برشنا بوده و مشکلاتی در تفاهم مفاهمه بین ایران و افغانستان بوده. خود ایران بارها مسائلی را مطرح کرده که مشکل ساز بوده، حتی گفتم که لین ما اضافه بارست و مسائلی که مشکلاتی که اونا داشتن به هر دلیلی اونا هم موانعی را ایجاد کردن، ولی الحمدلله ما باید بگم که این مفاهمه با ایران صورت گرفته و ایران فعلا موافقه کردن و موضوع مهمتر از اوی است که ما فعلا بودجه از طرف خود برشنا آماده شده و وقتی که بودجه باشه پس شما باید مطمئن باشین که پروژه اجرا میشه.
قرار بود که پروژه تمدید لاین برق از ایران به ولایت فرا سال پار عملی گردد، اما بنابر دلایل تا فعلا به تعویق افتاده است.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
صدها تن از استادان پوهنتون‌ها در سرتاسر ایران از اینکه تعداد زیاد از کاندیدان انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان این کشور از اشتراک در انتخابات محروم شدند، ابراز نگرانی کردند. آنها در یک نامه سرگشاده عنوانی رئیس جمهور ایران این نگرانی خود را ابراز کردند. بیشتر در این مورد از سید سمیع عباس می‌شنویم.
در حدود 300 پروفسور پوهنتون‌های ایران گفتند که به خاطر رد شدن اشتراک یک کتله بزرگ کاندیدها در انتخابات نگرانی عمیق دارند. روز 26 ماه فوریه قرار است انتخابات پارلمانی و مجلس خبرگان ایران که رهبر مذهبی آینده کشور را تعیین می‌کند برگزار شود. در یک نامه سرکشاده با عنوان رئیس جمهور ایران حسن روحانی این استادان پوهنتون‌ها گفتند برگزاری یک انتخاباتی که غیر عادلانه و غیر قابل رقابت می‌باشد، زیرا بسیاری کاندیدان آن از حق اشتراک محروم شدند، می تواند به جمهوری اسلامی زیان وارد کند و به موقف جهانی آن ضربه بزند. آنها از روحانی خواستند که از قدرت و صلاحیت خود به حیث رئیس جمهور استفاده کرده و اطمینان حاصل نماید که این انتخابات عادلانه و شفاف خواهد بود. آنها همچنان پیشنهاد کردند که اگر در این ساحه کدام تغییر ایجاد نشود، بهتر است که انتخابات کاملا لغو گردد. استادان پوهنتون‌های ایران در نامه خود نوشتند تحت شرایط کنونی برگزار نکردن انتخابات نسبت به برگزار کردن آن مفید خواهد بود. نامه سرکشاده پروفسورهای پوهنتون‌های ایران دیروز در صفحه اینترنتی کلمه که با اپوزیسیون ایران تعلق دارد به نشر رسیده است. لیست نهایی کاندیدانی که می توانند در این انتخابات سهم بگیرند تا حال نشر نشده است. طبق ارقام نشر شده در رسانه‌های ایران 6000 کاندید برای اشتراک در انتخابات از سوی شورای نگهبان تصدیق شدند. شورای نگهبان مرجعی می باشد که تمام کاندیدان انتخابات باید در آن بررسی شوند. یک سیاستمدار جناح اصلاح طلب در ایران گفته است از جمله کاندیدان آنها صرف 1% آنها توانستند اجازه اشتراک در انتخابات را به دست آورند. با گفته او آنها 3000 کاندید داشتند ولی تنها 30 نفر آنها می توانند در انتخابات پارلمان این کشور که 290 چوکی دارد اشتراک کنند. ماه گذشته رئیس جمهور ایران حسن روحانی سلب صلاحیت یک تعداد زیاد کاندیدان برای اشتراک در انتخابات را تحت تنقید قرار داده و اظهار داشت خارج ساختن این همه افراد از انتخابات می تواند رأی دادن را بیهوده بسازد. و همچنان گفت یکی از معاونین خود را معذب ساخته است تا در این مورد با شورای نگهبان صحبت کند. رسانه‌های ایران هفته قبل خبر دادند که شورای نگهبان به 1400 کاندیدی که قبلا از اشتراک در انتخابات محروم ساخته بود دوباره اجازه اشتراک داده است. وزیر داخله ایران علی امیری اظهار داشت در بین کسانی که اجازه دوباره اشتراک در انتخابات را به دست آوردند اصلاح طلبان، میانه‌روان و محافظه‌کاران شامل می باشند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و حالا از رادیو آزادی این را می‌شنویم.
رنگ های
زندگی. بهشتاش بی است و واصل فضای ژورنالیسم پاتور کابه.
رشته ژورنالیسم با کدام هدف انتخاب کردی؟
اول خب خیلی علاقه داشتم به فضای ژورنالیسم و خود امی رشته ژورنالیسم و بعد از این چون در کشور ما بسیار زیاد نیاز است که مردم از هر نگاه آگاه شوند تا آگاهی به مردم رسانده شود، چون مردم کشور ما اکثرا بی سواد هستند، اونقدر معلومات ندارند. اگر از نگاه آداب باشه، از هر نگاهش و یا هم از نگاه سیستم زندگی کردن که چه قسم مثلا بر خود با اجتماع داشته باشن و یا هم چه قسم درست زندگی بکنن درست اطلاع ندارن، به این منظور که ما بتونیم درست به اونا اطلاع دهی بکنیم و اونا را آگاه بسازیم از اضرار و یا هم از فواید کارهایی که در زندگی میکنن. از این خاطر من این رشته را انتخاب کردم تا بتونم مصدر خدمت و جامعه باشم.
گفتین که در یکی از روزنامه ها کار میکنین، کدام موضوعات زیادتر شما بررسی میکنین؟
بیشتر موضوعاتی که ما کار میکنیم در مورد خانم ها هستن، مشکلاتی که خانم ها با اون مواجه هستن و چالش هایی که فراراه زندگی اودا است و همچنان کارهایی که یا پیشرفت هایی که خانم ها انجام دادن. در مورد از اینا بیشتر کار
میکنن. نهادهای در عرصه زندگی زن ها هست که کار میکنن در افغانستان، کار شما با اونا چی تفاوت داره؟
کار ما تفاوتش این است که ما رابطه بین مردم و خود همین نهادهای دولتی هستیم و بیشتر یعنی همگی آگاه میشن. از این بسیار زیاد
مؤثر بوده. به خاطر از اینکه همه خانم ها که مشکلاتی که داشتن اینا را ما برجسته ساختیم و به مشکلاتشان رسیدگی شده از طرف دولت و یا هم پیشرفت هایی که خانم ها انجام دادن، پس این باعث تشویق اونها هم شده.
بله بسیار خوب. خب قسمی که شما در بخش خانم ها تحقیق کردین، کدام بخش زندگی خانم ها بوده که نیاز بیشتر داره در ورثه کار شوه، در اولویت قرار داده شوه؟
به نظر من بیشتر باید سر تحصیلات از اونها، با سواد ساختن از اونها بیشتر کار شوه، چون وقتی که یک خانم تحصیل داشت پس در اون صورت میتونه که خود مستقل بسازه و زندگی خود بیشتر به شکل درستش پیش ببره و بتونه پیشرفت های زیادی را در سی زندگی داشته باشه.
تشکر، سلامت باشید.
و تشکر که رادیو آزادی را میشنوید و حالا با اجمل اند باشید. سلام و خوش آمدید.
بیرزیت من مصطفی صدیق.